السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأسيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما علمای بزرگ و بزرگوار، آیات و جج اساتید گرانقدر حوزه علمی قم را در دار القرآن علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه عرض می‌نمایم. سخنان سودمندی که اساتید بزرگوار آیات و حجج فرمودند حق شناسی میکنیم. حضور بزرگوارانی که مهمان شرف بخش این محفلند عرض مینهیم. سالگرد ارتحال علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از یک سو و گرد همایی اعضای محترم مجمع عالی حکمت از سوی دیگر و گرد همایی اساتید گرانقدر علوم عقلی از سوی دیگر، این محفل با شکوه را پر برکت تر کرده است. اونچه که می شود در جمع شما اساتید بزرگوار به مناسبت سالگرد ارتحال مفسر گرانقدر قرآن کریم و مجمع عالی حکمت و اساتید علوم عقلی عرض کرد، این است که ذات اقدس اله مسئولیتی را به عهده شما علمای بزرگوار قرار داد و از شما کاملا ساخته است و می توانید تراث رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحیط و سنا رو حفظ بکنید. او مسئولیت این است که قرآن را معرفی کرد که جهانی است، چه در سوره توبه، چه در سوره فتح، چه در سوره صف، که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این کتاب بر تمام مکتب‌های جهان و جهانیان حکومت دارد، پیروز است، مرجع همه کتاب هاست. ذات اقدس اله این کتاب را بر همه کتاب‌ها به واسطه رسول گرامی علیه و آله آلاف تجلی و سنا برجسته می کند و این هدف رسمی رسالت در این سه سوره است: ولو کره المشرکون و کفا بالله شهید. این برنامه اولی ما. اگر جهانی حرف بزنیم و قومی فکر بکنیم با آیه هماهنگ نیست. جهانی حرف بزنیم و ایرانی بیندیشیم با آیه هماهنگ نیست. جهانی حرف بزنیم و خاورمیانه‌ای فکر بکنیم با آیه هماهنگ نیست. این لیظهره علی الدین کله. این اصل اول. در سوره مبارک مائده فرمود به این که تو مهیمن بر تمام کتابهای جهانی، ارسلنا الیک کتابا بالحق، این کتاب مصدقا لما بین یدی من الکتاب و مهیمنا علی، این کتاب تو هیمنه دارد، سیطره دارد، سلطنت دارد، تو سلطان بر همه مکاتبی، سلطنت کن، فحکم. اگر کسی تو حوزه قم این آیات بخونه و قومی فکر بکنه، اندازه سیر او حرم است تا جمکران، دیگه جهانی نیست. وقتی جهانی است که انسان مکاتب جهان دانان و جهان بانان تو دستش باشد، وگرنه چیوری میتواند بگوید این مکتب بر مکتب های دیگر پیروز است؟ سایر مکاتب باید کتاب درسی و رسمی ما باشد، چون وظیفه ماست. ما همه منتظر ظهور حضرتیم. حالا حضرت سلام الله علیه ظهور کرد به ما، گفت برو فرود غرب، برو فرون شهر. باید اون مکتب را بدانیم و این را پیروز بکنیم یا نه. این همون قومی فکر کردن و جهانی حرف زدن است که خاطر جمع باشید، این آیه عمل کردن نیست، این انتظار ظهور حضرت نیست، این انتظار فرج نیست. اگر جهانی فکر کردیم و جهانی اندیشیدیم و آماده بودیم، وقتی شرق برویم شرقی حرف بزنیم، غرب رفتیم غربی حرف بزنیم، اون وقت میشه لیظهره و علی الدین کله. در سوره مائده فرمود تو مهیمنی، اسلام هیمنه دارد. این بیان نورانی حضرت که فرمود الاسلام و یعلو و لا یعلو علیه جمله خبریه است که به دای انشاء القا شده، وگرنه خود به خود که بالا نمیام. الاسلام و یعلو و لا یعلو علیه یعنی چی؟ یعنی خود جوش بالا میاد، یا به عیدی سفر کرامن برره بالا میاد. شما میبینید گاهی دین میگوید مرکب یک عالم غنیتر و قویتر از خون شهید است، مداد العلماء افضل. گاهی میبینید رسول گرامی در برابر فتح خیبر که مشکل اسلام و مسلمان ها را حل کرده بود با قدوم پسر عموش یکسان میداند. میدونید مسلمان ها در مدینه تحت فشار و سلطه صنادید خیبر بودند. اینا کوخنشین بودند، اونا کاخنشین. اینا نسیه بخور بودند، اونا رباخور. ثروت دست همین سرمایداران خیبر بود، قدرت دست همین سرمایداران خیبر بود، ستون پنجم مکه همین سرمایداران خیبر بودند. مشکل برای مسلمان ها همین سرمایداران خیبر بودند. این یه بازوان پرتوان علوی میخواست که اون فتح خیبر رو به عهده بگیرد. فتح خیبر از پربرکت ترین و برجسته ترین نعمتهای ذات اقدس اله بود که مسلمین داد. روز فتح خیبر پسر عموی پیغمبر حمزه جعفر برادر علی ابن ابی طالب از حبش آمد. پیغمبر چی فرمود؟ فرمود دو نعمت بزرگ خدا امروز من داد. من نمیدونم از قدوم جعفر خوشحال بشم یا فتح خیبر. خب پسر عموی تو چیکار به فتح خیبر دارد؟ فتح خیبر مشکل اسلام حل کرد، مشکل حکومت شما حل کرد، مشکل سیاست شما حل کرد، مشکل قرآن را حل کرد. پسر عموی شما از فرمود نه، عالم به فهم، عالم به روز کار فتح خیبر میکند. شما نمیدونید پسر عموی من 15 سال در حبشه چی کار کرد. حبشه شناس بود، حبشه شناس بود، فرهنگ شناس بود، مدنی شناس بود، مسیحیت شناس بود. 15 سال فهمید و فهمون. این اندازه فتح خیبر بهش من عزیزه. آدم تعجب میکنه این حرف میشنود که من به انداز به فتح خیبر خوشحال بشم یا به قدوم جعفر. جعفری که اگر بال بدهد میشه جعفر طیار. وجود مارک از تعبیر فرمود خب خیلی ها میرن در میدان شهید میشن ولی کسیش سید شهدا نمیشه، اون عموی منه. خیلی ها میرن تو میدان جانباز میشن ولی کسی که بال داد جعفر طیار نمیشه، اون برادر منه. که یطیرو به حمام الملائکه فی الجنه، اینی که در آغاز سوره مبارکه فاطر آمده جعل الملائکه رسلا اولی اجنحه، برادرم این چنین شد که یطیرو. اگر کسی مثل ملائکه بال در میاره، کسی که بال در میاره از جهت پرواز میکنه نه در جهت. این مرغان پربال میدونید اینا در جهت حرکت میکنن، یعنی از شمال به جنوب میان او بالعکس، از شرق به غرب میرن او بالعکس، در جهت به طمع طالا. اما ملائکه از جهت حرکت میکند، از طبیعت به ما ورا میرود. او در جهت حرکت، اون نه شرقی است نه غربی. مگر فرشته که بال دارد پرواز میکند به طمع طالب میآید، یا برای عرش میآید و پیام عرش رو میبرد. گفت این جعفر یطیر و به ما مع الملائکه فی الجنه. برادرم اینه، این برادرش چندین سال تو زمان در مکه رفته بود به حبشه، فرهنگ حبشه را شناخت، مسیحیت اون روز شناخت، تسلیس را با برهان باطل کرد. این که میگوید تسلیس باطل است به توحید حق است، این وقتی از حبشه به مدینه می آید کار فتح مکه است. پس میشه یک آخوند به اندازه فتح مکه پیش امام زمان بیارزد؟ چون فرق بین حضرت و وجود بارک پیغمبر نیست که. خیلی ها تعجب میکردن که فهمون به ایه ما افتخر، و کدام یکی من فخر کنم، به فتح خیبر ام به قدوم جعفر؟ بعد وقتی فهمیدن نخیر، جعفر بیش از 10 سال کار علمی، یعنی علمی کار علمی کرد، فرهنگی کرد، تبلیغی کرد، تسلیس به توحید تبدیل کرد، لذا حبشه مشکلی ایجاد نکرد در اسلام. پس یا آخون میتواند به اندازه فتح خیبر کار بکند. تو فرشته شوی هر جهد کنی از پی آنک، برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. چرا ما مال فرشته نشیم؟ چرا به تعبیر نورانی امام سجاد علمای محقق همتای فرشته؟ استدلالی که وجود مبارک امام سجاد بکنند همین آیات اوائل سوره مبارک آل عمرانه که بود خدا میگوید شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. این استدلال وجود مبارک امام سجاد است بالقرآن که عالم همتای فرشته است که در کنار ملائکه موحدانه به توحید الهی شهادت میدهد. بعد اینکه ذات اقدس الله فرمود این کتاب هیمنه دارد، سلطنت دارد، سلطنت به دست توست، سلطانی کن، سیطره به دست توست، مسیطر باش، فهم کن. این فحکم با فای تفریق بعد از اون سه تعبیره، کتاب انزل الله علیک بالحق، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، دو، و مهیمنا علی، سه، فحکم. اگر او هیمنه دارد پس شما حاکمید، شما ناظرید، شما باید تمام مکتبه ها را بدانید، ارزیابی کنید. اینکه مهیمن بر سایر کتاب هاست در پرتو توحید قرآنی، اون تسلیس را تعدیل کنید، اون تسلیه قالت الیهود عزیر ابن الله را تعدیل کنید. نه تسلیه حق است، نه اون تسلیس حق است، این توحید حق است. همه را میتوانید عاقلانه، به شرطی که عاقلانه سخن بگویید. الان این برادر عزیز ما از علامه طباهی طباهی سخن از اخلاص اربعین گفت، مطلب حق. اما خود علامه چون شاگرد این مکتب است، حرف لطیفی صدرالدین قونوی در اون رساله اربعینش دارد. چون خیلی از علمای بزرگوار توفیق پیدا کردن کتاب یا رساله در شرح اربعین حدیث بنویسند که مناسب با رشته ایشون باشه، بعضی در فقه، بعضی در اخلاق، بعضی در اصول، بعضی در قواعد دیگه. صدرالدین قونوی از کسانی است که 40 حدیث نوشته که مناسب با رشته او باشه. ایشون این حدیث شریف من اخلص لله اربعین صباحا را شرح کرده که به نام اربعین کلیمی معروف است که از اول ذی‌قعده شروع میشه تا دهم ذی‌حجه. وجود مبارک کلیمی حق در این 40 شبان روز مهمان حق بود، نه غذای خورد، نه خوابی داشت، میشنید و میگفت، با خدا مناجات میکرد. صدرالدین میگوید معنا اخلاص میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر کسی به طمع اینکه چشم به جوشت 40 شبان روز جام بکند، این اخلاص نیست. تو میخوای عالم بشی، چشمه علم از درونت بجوشه، یا محبوب پیدا کنی به نام خدا، اون که اخلاص نشد. تو دنبال عالم شدن خودتی، ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. کسی میخواد عالم بشه، علامه بشه، نصیبش میشه، ولی اخلاص نیست. اخلاص اونه که از خدا جز خدا خواستن این غبن است. از تو چی؟ ما از تو به غیر از تو نداریم تمنا. کسی بخواد علامه بشه دیگه، گاهی هم ممکنه بالزایمر گرفتار بشه به یادش بره. کسی اربعین بگیره برای این که تنفجر و ینابی الحکمت من قلبهی علی لسانه باشه، که اخلاص نیست. این دنبال کمال خودشه. ولی این خدا غری رحمت کنه سید نصرت رو. این کلمه قل الله ثم ذرهم فی قبضهم یلعبون را چندین بار تحلیل کردن، گفت مجموعه بخوانید معنا داره، تقطیع بکنید معنا داره، دو سومش بگیرید معنا داره، یک سومش بگیرید معنا داره، یک کلمه الله را بگیرید معنا داره. روی این قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون خیلی کار کردن و خیلی تعلیم داشتن. میفرمان اگه کسی بخواد علامه بشه، خب ممکنه بشه، ولی این دیگه اخلاص نیست، این تحصیل است. مثل که رفته حوزه خود یا از این را یا از اون را درس بخونه دیگه. درس خوندن، بحث کردن دو تا راه دارد، یا از بیرون یا از درون. یه وقتی کسی میخواد کشاورزی کند، این دو تا راه دارد دیگر، یا از بیرون، از استخر بیرون مثل حوزه و دانشگاه درس میخونه، آب میگیره، درخت میکاره، ثمر میگیره، یا از درونش چشمه میجوشد، درخت تربیت میکند دیگه. بلکه یا چشمه است یا استخر، یا دو تا راه دارد. جمعش هم ممکنه که بعضی ها هم از استخر بیرون، هم از اساتید و کتاب ها یاد میگیرن، هم از صلات اللیل. این بیان نورانی امام عسکری صلوات الله که این ایام متعلق من حضرت است، این خیلی بیان از قرآن بیانات این هاست که ان الوصول الى الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. اگر مسافت نزدیک باشد نه زاد میخواهد نه راحله. اگر یه مختصری دور باشد زاد لازم است، ولی خیلی شد راحله لازم نماشه. اما سفر طولانی و دراز هم زاد میخواهد هم راحله. زاد را تو سوره بقره مشخص کرد، تزود و فین خیر از زاده تقوا. اما راحله کدومه؟ این بیان نورانی امام عسکری است که راحله و مرکب نماز شبه. ان الوصول الى الله سفر لا یدرک الا بامتطاع الليل. امتطاع که باب افتعال است، این اخذ المطیه، مطیه مرکب راهوار. نماز شب مرکب راهوار، مرکب پیاده میشه کسی به مقصد برسه. اگر راه نزدیک باشه بله آدم میرسه، اما وقتی راه طولانی است، ان السفر بعید، راه طولانی است، طول سفر، آه من قلت زاد و طول طریق که ناله علیه سلام الله علیه هست. این راه طولانی مگه میشه انسان پیاده راه بدون طی کنه؟ امتطاع این اخذ المطیه. ان الوصول الى الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. البته تصریح به صلات اللیل نشده، اما مستحضرید اون وظیفه اصلی رسول گرامی علیه و علی آله آله و تحت و سنا که من اللیل فتحجد بهی نافلتن لکه عصا ان یبعثک مقاما محبودا، همون صلاة اللیل دیگه. این ناشعت اللیل ای اشد و اتن و اقوام و غلا، قصد مهمش همون صلاة اللیل دیگه. البته دعای سحر، نامناجات سحر، همینا سهم تعیین کنند دارد، ولی راحله اینه. خب اگر راحل اینه و ذات اقدس اله فرمود این کتاب باید جهانی باشد و رسول گرامی علیه و علی آله آله و تحت و سلام مسئول جهانی کردن این است، و حضرت هم که نمرد که، مگر او مرگ به سراغ او می آید، او برای همیشه زنده است و شما وارثان همانید. منتها در بحث های قبلی به عرضتون رسید که العلماء ورثت الانبیاء، غیر از این که الاولیاء الاولاد ورثت الاباست. در ارث مادی و مال فرش و زمین تا تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد. در ارث معنوی تا وارث نمیرد چیزی به او نمیرسد. موتو قبلا تموتو. این ارث کجا؟ اون ارث کجا؟ اون اگر باغ و راغ بخواد ارث ببره، پدر باید بمیره. این اگر بخواد کتاب و سنت ارث ببره، خودش باید بمیره. این اگر به این فکره که علامه بشه که نمرد که. این اخلاص العمل اینه که از تو به غیر تو نداریم تمنا حلوا به کسی ده که محبت. این اون راه میخواد. این سید بزرگوار این راه را طی کرده است. اون قاضی سلام الله علیه اینجور تربیت کرده است. لذا وجود مبارک رسول گرامی فرمود حمزه و اندازه فتح خیبر پیش بود. خب چرا ما نباشیم؟ این یه وقت است، یه سمتی است مال پیغمبر به امام. بله ما همچه کاری نمیتونیم بکنیم، آرزوش هم نداریم. اما هم جعفر یه آدم معمولی است دیگر، نه امام بود و نه پیغمبر. خب چرا ما مثل جعفر نباشیم؟ چرا کاری نکنیم که به اندازه انقلاب اسلامی چشم پیغمبر رو روشن کند؟ خب امام چشم پیغمبر رو روشن کرد، البته هم رو علمش هم رو علمش. اما ما چرا این کار نکنیم؟ یک گوشه بلاقل روشنی چشم ولیه هست بشیم. پس میتونیم، میتونیم یک کاری بکنیم، حرفهای اونا احیا کنیم، نبیراه بریم. الان راه باز است. بارها و عرضشون رسید این قرآن و اسرت که با همان گاهی صغرا را قرآن بیان میکنند، کبرا را حدیث، گاهی به عکس. این که ما گفتن این زیارتنامه ها، اگر زیارتنامه ها، مناجات ها، اینا باید درسی باشه. درسی شدن این مثل که فقه بی اصوله. تا علوم عقلی نباشه، تا فلسفه نباشه، تا کلام نباشه، اینا قابل حل نیست. مگر فقه بی اصول قابل حله؟ مگر این مناجات شعبانیه بدونه اون ادعیه پا ماه پربرکت در رجب لا فرق بینک و بینه الا، مگر اینا بدون فلسفه قابل حله؟ اگر کسی خواست این دعاها را، مشکلش اینه که این دعاها را ما درس نمیخونیم. تو مناجات شعبانیه چی میگیم با خدا؟ نیاز که نداریم که. ما فقط ناز است در مناجات شعبانیه، سایر ادعیه نیازه. وجود مبارک حضرت به ما آموخت در ماه رمضان وقتی مهمان خدا شدید ناز کنید. این دعای افتتاح مال حضرت دیگه. در دعای افتتاح ما چی میخونیم؟ تو همون اوائل دعا خدایا تو میزبانی، من مهمان تو هم، ضیف الرحمانم، ماه مبارک رمضان، مدلن علیک، من میخوام دلال کنم، ناز کنم با تو. نه نیاز، نیاز که سایر ما 11 ماه دیگه هست که. مدل، ادلال، دلال، غنج، ناز. خدایا من دعوت کردی، من آمدم، تا کی بگم بده 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 بده؟ بگم چرا نمیدی؟ میخوام ناز کنم با تو. مدلن علیک. خب چی رو ناز کنم؟ تو مناجات شعبانیه میگن میخوای ناز کنی؟ اول منادات، بعد مناجات، بعد گوش کن ببین او چی میگوید. اول منادات. منادات میگیم یا الله یا الله یا الله. وقتی انسان دور هست میگه یا، وقتی رسید نزدیک شد که دیگه نمیگه یا که. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رو. ایشون تو اون دستورات خاصی که از ائمه اعظم رسید فرمود وقتی میخواد دعا کنی 10 بار بگو یا رب یا رب یا رب. این 10 بار که تمام شد بگو ربه. یه ادیب خیال میکنه این ربه یه منادای محذوفی است که یا حرف ندا هست شده. اینجا جایی یا نیست، وگرنه امام هم میگه بگو یا. 10 بار که گفتی یا ربه یا ربه، حالا نزدیک شدی دیگه. اگر احساس قرب کردی دیگه در حالت حضور که نمیگی یا که دیگه. یا خبر است برای مبتدا محذوف، یا مبتدا است برای خبر محذوف. ربه 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 یعنی ربی حاضران، ربی شاهدون، ربی. بگو بعد از اون 10 بار که گفتی یا ربه بگو ربه، یا دیگه جاش نیست. یعنی مناجات، منادات به مناجات تبدیل شد. حالا که مناجات تبدیل شد، ببینیم در مناجات شعبانیه که خدا غریب رحمت کنه امام رضوان الله علیه داره اصراری هم داشت بر مناجات شعبانیه، تو مناجات شعبانیه به ما چی میگن؟ بخش های اول که مناجات، بخش دوم مناجات، بعد نفس تمام میشه، خدایا تو مناجات بگو ناجی تنیم، تو از این به بعد مناجات بکن و جلی به من ناجی تو فسای غل جلالی که تو با من مناجات بکن که من سیهه بزنم بیهوش بشم از لذت حرف تو، میخوام با تو ناز کنم تا کی بگم من فقیر و بیچارم. اون فقیر و بیچاره سر جاش محفوظ، حالا میخوام ناز کنم به خود چی میگم؟ نازلی که لین اخستنی بزن بی اخستو که به وقت فکر، خدایا اگر تو در قیامت مؤاخذه کنی بگی چرا گناه کردی، منم مؤاخذه میکنم میگم تو که بزرگتر بودی چرا نبخشیدی؟ این مال کیه؟ این ناز نیست، نیاز نیست، این غنجه، این نازه. کی دهنش باز میشه بتونه به خدا بگه تو که بزرگتر بودی چرا نبخشیدی، چرا آوری منو بردی؟ لئن اخستنی بذنبی اخستو که وقفه که، من مؤاخذه میکنم. این کیه؟ کیه؟ کجاست؟ این مجارات شعبادی رو ما گفتن بخونید، مخصوص اونا که نیست که. پس ما یه مرحله ناز داریم، یه مرحله نیاز داریم، یه علومیست که توجیهگر ناز است، یه علومیست که توجیهگر نیاز است. اون انا فقیرون فی فقری با لین اخستنی به دنبی اخستو که به افک، علومی هست که توجیهگر ناز است. با اون با حبیب کسی یه وقتی حرف میزند، حبیب اگر دوا جفا کند در اون جفا وفا بود، طبیب اگر دوا دهد در اون دوا شفا بود. خب حالا با حبیب بخواب حرف بزنی چی حرف میزنی؟ گفت این کنتم تحبون الله فتبعون یحببکم الله. حبیب با حبیب بخواد حرف بزند ناز دارد نه نیاز. ما راه نازمون هم بازه، این ناز راه ناز را علوم عقلی تصحیح میکند، این مثل اصولی است که فقر تبیین میکند. خدا هست، خدا فلان اسم دارد، خدا قریب است، خدا نزدیک است، خدا کذا و خدا و کذا و کذا است. حالا پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تایید و سنا را صدرالدین قونوی طبق بیاناتی که از خودمون زواد قوسی رسیده است داره معرفی میکند. الان شما همیشه همینطور بود، حالا الان یه وسیله دیگه است. الان کسی که حرف بزنی یه گوشه چشمش مواظب دوربینه که دوربین رو نگاه کنه. قبلا هم برخی ها وقتی دیگر حرف بزنن تمام رخ به مخاطب نگاه نمی‌کردن، اما این یکی از اون احادیث 40 گانه رساله شرح اربعین صدرالدین قونوی است. کان از التفت الی احدین التفت بکلیته، با تمام رخ با مخاطب حرف میزد. الانم که 7 میلیارد بشر رو کره زمینن، حضرت با تمام رخ با همه حرف میزنه، چون رحمت للعالمینه. از التفت الی احدین اهل التفت نمرخ، اینجور نبود. ادب یعنی ادب، مکارم اخلاق یعنی همین. یه قدری حواس پیش دوربین باشه، یه قدری حواس پیش جای دیگه باشه، با تمام و مخاطب محترم دیگه. از التفت الی احدین التفت بکلیته، الانم با 7 میلیارد بشر بکلیته، چون در همون اوائل که قرآن آمده گفته جهانی است. این تو سوره توبه که خب بعدها پیدا شده، سوره صف بعد آد شده، سوره فتح پیدا شد، اما سوره مدثر اون که اواجد عطائق سوره دیگه تو اوائل نازل شد دیگه. همین که قرآن نازل شد و این کتاب کتاب جهانی است. سوره مبارکه مدثر در مکه جده عطائق، عطائق یعنی عطائق، یعنی عتیق یعنی کهنه، یعنی کهن نه کهنه، نازل شد. در این سوره مدثر چی نازل شد؟ 3 بار کلمه بشر تو این سوره مدثر. بار اول اینکه اونا یه اتاق فکری تشکیل دادن نظیر ولید و امثال ولید که بگن این چیه؟ بعضی گفتن این سحر است، بعضی گفتن جاد شعبده است، بعضی گفتن کهانت است، بعضی گفتن مثلا فریه است، معاذالله، این حرفا رو گفتن. در فرصت ها یا هر کسی یه بهانه گرفت، یا یه گروهی بود خاص بودن که در فرصت های گوناگون این بیادبی ها رو روا داشت. او از اتاق فکر در آمد، گفت که فعلا ما میگیم این هازار لا قول البشر، نه رسالت بالا به پایین است، نه رسالت پایین به پایین، نه فرشته ای از طرف خدا آمده برای او، نه او رسالتی دارد برای ما، این هازار لا قول البشر. این سوره مدثر. اما ذات اقدس اله در باره فبقه نذیرن للبشر ذکرال البشر، اون بشر اولی که ولید گفت، یعنی قول یه آدم معمولیه، این دوبار بشری که خدا فرماد میگه این حقوق بشره، من کتاب جهانی فرستادم، هر کس بشر است مشمول این برنامه است. در همون اول به عزت حضرت از جهانی بودن قرآن، خب حالا جهانی باشه آدم و قومی فکر بکنه، جهانی باشه و این محدوده فکر بکنه و ندونه که در دنیا کار چی گفته، دکار چی گفته، هادیگر چی گفته. خب یکی دو نفر تو آلمان پیدا شدن پیرو میلیاردی، الان این چین تقریبا 18 برابر ماست، 1,70,000,000 یا 700,000,000 یا 800,000,000 جمعیت داره. این تقریبا نزدیک 20 برابر ماست. دو نفر اینا را اندازی کردن دیگه. لنین و استالین مجبور مأمور اجرایی کمونیستی بودن، ولی فکر مال مارکس انگلس بود دیگه. اینا حرفا با تو دست حوزوی ها باشه. حالا حضرت که ظهور کرد میگه کجا دیگه، نمیگه برو فرونده، که فرونده که هر سال تو مقتل میره، که میگه برو شرق، میگه برو غرب، این باید دستش پر باشه، باید مثل جعفر ابی طالب باشه. این جزء علوم عقلی شدنی نیست. این که فرمود ما هر کسی را به زبان قومش فرستادیم، رسول گرامی علیه و آله و السلام، یه زبان نزدیک داره، یه زبان منطقی داره، یه زبان بین الملل. اون زبان منطق محلیش هم همون با مسلمان ها کار داره، یه زبان منطقیش هم با موحدان کار داره، زبان بین المللیش هم زبان عقل است و استدلال است و فطرت. این انا جعلنا قرآنا عربیا مال اون منطقه است. اما این که با جهان بخواد حرف بزند، با برهان باید حرف بزند دیگر، با عقل باید حرف بزند دیگر، با دلیل باید حرف بزند دیگر. اد الى سبیل ربک بالحکمه، با حکمت با حرف بزند دیگر، با برهان عقلی با حرف بزند دیگر. این جهانی الانم تمام رخ تمام این چند میلیارد بشر را میبیند، مظهر خداییست که باسط الیدین بالعطیه است. این وقتی حرف میزند تمام رخ مردم نگاه میکند، وقتی چیز میبخشد یا ایها الناس میبخشد، نذیرن للبشر میبخشد، ذکرال البشر میبخشد، نذیرن للعالمین میبخشد، این میشه باسط الیدین بالعطیه. خدا وقتی میخواد چیز بده با یه دستی میده یا دو دستی، با اینکه او منزه از دست است. او یا باس این با یا باس تلجه، گفتن شبهای جمعه ای رو تکرار کنید. او اگر چیزی رو میدهد با احترام میدهد. اگر علمی به علامه طباطبایی داد یا به شما انشاءالله داد و میدهد، با احترام میدهد، کریمانه میدهد. یا باسط الیدین بالعطیه، این باسط الیدین بودن وقتی پیغمبر میرسد، از التفت الی عهدن التفت بکلهی میشود، دیگه نمرخ نگاه نمی کند، با تمام چهره این چند میلیارد نگاه میکند، با اینا حرف میزند. اون میشه اخلاص العمل لله. لذا این شدنی است که شاگردانی را در حوزه بپروراند که کار جعفر طیار را بکند، که باعث اگر وجود مارک حضرت بفرماید من به انقلاب امام راحل رضوان الله تعالی علیه خوشحالم، به علما هم خوشحالم که حرف شهدا را خون شهدا را تفسیر کردن به جهانیان گفتن. چرا؟ این وظیفه ماست دیگر. وظیفه یعنی چی؟ یعنی این که صغرا را ائمه میگوین، کبرا را خدا، صغرا را خدا میگوید، کبرا را ائمه. این زیارت ها شما میبینید مرحوم قاضی بخش وسیعی از علمش و سوادش رو تو وادی سلام پیدا کرده. ما که قبرستان میریم فقط یه فاتحه میخونیم برمیگردیم. قبرستان یعنی قبرستان، یعنی مدرسه، یعنی حوزه علمیه. ما یه فاتحه میخونیم، قرآن میخونیم، سجده می‌نوازیم، اما یه درسی هم اونجا هستی. این تابلو رو اونجا برای چی نمیشتن؟ تابلو یک دیالوگ و گفتگوی بین ما و اینهاست. السلام علی اهل قبور و کذا و کذا، یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، کیف وجد تو مغر. این عرضه میخواد به اینا بگیم یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، کیف وجد تو مغر لا اله الا الله. شما رو به لا اله الا الله قسم بگید اونجا چه خبره. این حرفا درس هست یا درس نیست؟ یعنی کسی بره قبرستان و برگرده و چیزی یاد نگیره، حق قبرستان ادا نگرده. برو به اینها بگو تو را به لا اله الا الله قسم بگو اونجا چه خبره، چی سوال کردن، چی جواب دادن، ما چی رو بیاییم. مدرسه یعنی مدرسه. اگر شنیدید مرحوم قاضی بسیار از حرفا را از وادی سلام گرفته، یعنی این. خب ما درباره شهدا و زیارت ها فقط خیال بکنیم برای اموات ماست، هم اموات، هم احیا، مدرسه، حوزه، انقلاب، نظام، همه از اینا شهر میبرن. ما یه سلسله قده های بدخیم داریم. این قده های بدخیم نظیر آلودگی بول و مدفوع و خون و اینها نیست. آب ولو شیلم باشه اون ارزه را ندارد که اون قده های بدخیم استعمار و استکبار و استهمار و استثمار اینا را پاک کنن. آب فقط میتونه خون و بول اینا رو پاک بکنه، اما استعمار را، حرف ترام ها را کی باید پاک بکنه؟ از آب بر نمی آید، از خون بر می آید. این زیارت ها را که کردیم بعد از زیارت چی میگیم؟ میگیم تبتم به تاوت الارض التی فیها دفنتم. کشوری که خون داد این میتواند در برابر استکبار بیستد. سیل فقط میتونه بول رو پاک کنه، ترام رو پاک نمیکنه، ترام رو خون پاک میکنه. تبتم و تاوبت الارض و لطیفیها، این استعمار را، این استکبار را، این استثمار انگلیس را، چندین سال را خون پاک میکنه. خدا غریق رحمت کنه امام را که گفت خون بر شمشیر پیروز است. یک محرم و سفر احیا کنید، این عامل پیروزی مملکت است. این شاگرد زیارتنامه است. تبتم و تاوبت الارض التي فيها دفنتم. این صغرای قیاس. کبرای قیاس چیه؟ کبرای قیاس تو قرآنه. قرآن میگوید کشوری که خون داد پاک شد باید میوه پاک بده به دست حوزویان. والبلد الطیب یخرج نباته. اینه به دست چیه؟ خود به خود میروشه یا به دست شما ها میروشه؟ این وظیفه نیست؟ این جمله خبریه به دایه انشا نیست؟ یعنی کشوری که چند هزار خون داد خود به خود استکبار را از بین میبره؟ والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. یعنی یا ایها الذین آمنوا یجب علیکم استکبار ستیزی، کشورتون را حفظ کنید. تنها بعضی ها ذوق سیاسی دارن کارشون انجام میدن، بعضی ها خدا غرقی رحمت کنه علامه طباطبایی رو شاگردانی تربیت کرده، شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه اجمعین. خب اون روز این حرف های تودی ها رو کی باطل کرده؟ شبهات تودی ها رو کی باطل کرده؟ این اصول فلسفه هنوز 60 سال است، هنوز تازه است. اون بزرگوار تقریرات درس علامه رو به عنوان پاورقی نوشته دیگه. پس میشه 60 سال یک کتاب زنده باشد. این تبتون و تاوبت الارض التی فیها دفنتم را برابر آیه والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه عمل کرده. این جمله خبری است یا نه؟ به دای انشاء القا شد یا نه؟ به ما امر میکند یا نه؟ ما حتما باید میوه داشته باشیم که بتوانیم غرب را محکوم لیظهره علی الدین کلی بکنیم. تا فلسفه نخوانیم، تا کلام نخوانیم، تا برهان عقلی نندیشیم، تا عقل محض نباشد که نمیشه حضرت بگه اونجا برو یا اونجا برو. اینا رو باید احیا کرد. من همینجا از اساتید بزرگ و بزرگوار علوم عقلی، کلام، فلسفه، حق شناسی میکنیم، دعا میکنیم همه اینها در حد علامه طباطبایی یا بالاتر برن که این رشته عقلی رو دارن احیا میکنن. شما حالا این علوم عقلی رو بذارید کنار، همین مناجات شعبانیه رو درسی بکنید. این حدیث لا تنقض الیقین بلا بشک، این یه سطر است دیگه، بیش از یه سطر نیست که. اگر یقین داشتی فبن ازات یقنت علی شی، این یک سطر وقتی به دست بزرگان آمده شده چندین جلد کتاب دیگه. این زیارتنامه ها، این احادیث، این مناجات شعبانیه وقتی به دست بزرگان میفته میشه چندین جلد کتاب. حالا چه اسمش فلسفه بذاری، چه اسمش کلام بذاری، چه اسمش حدیث بذاری، یعنی راه برهان عقلی که بتواند جواب دنیا را بدهد. حالا شما هیچ کدام از این کتاب های عقلی را نخونید، مناجات شعبانیه را بخونید، صحیفه سجاده را تدریس کنید، وقتی میخواد تدریس بکنید مثل لاتنگوز دیگه، مثل رفع مالای علمون دیگه. این رفع مالای علمون وقتی به دست شیخ انصاری افتاد شده چنجین جر کتاب دیگه. اون احادیث هم همینطور دیگه. مگر میشه این حادیث بدون اشکال حل بشه، بدون سوال حل. این اشکال بهترین نعمت است، این سوال بهترین نعمت است. فرق نمی کند حالا سه نگردد بری شبر او را پرنیان خانی و حریر و پرند، چه بگی فلسفه، چه بگی کلام، چه بگی مناجات شعبانیه، فرق نمی کند. شما همین خطبه اول نورانی هست امیر در نهج البلاغه بخونید، اون استدلال های امام رضا وقتی وجود مبارک حضرت در توس کرسی ریاست لیظهره علی الدین کلیه رو پهن کرد، هیچ وقت نگفت که فلسفه رو ترجمه نکنید نیاد. به دریایی هر کی میخواد بیاد بیاد دیگه. شما هیچ جا شنیدید که امام رضا بفرماد که ترجمه نکنید این حرفا رو؟ بذارید بیاد ببین چی میخواد بگن. هیچ وقت جلوی آمد این هم مستحضر باشید، یونان معبر فلسفه است نه مبدع فلسفه. سقراط خیلی بزرگه اما کوچکتر از آن است که مبدع فکری باشد. افلاطون و ارسطو جز بزرگان جهانند ولی کوچکتر از آنند که مبدع فکری باشند. اینا وقتی راه های ابراهیم خلیل از بابل و اینها رفت به یونان سقراط تربیت کرد، وگرنه چطور سقراط الهادی، سقراط مشرک اونقدر موحد می شود که شوکران می نوشد؟ کی اینا رو تربیت کرد؟ چجور شد که او افلاطون رو تربیت کرد؟ چجور شد که او ارسطو رو تربیت کرد؟ آقا یه مبدع انسان یا باید پیغمبر باشد یا حرف پیغمبر رو بشنود. دیار دیار کفره، قانون هم قانون کفره. غیر از الحاد و شر چیز دیگه هم در یونان حکومت نمی کرد طبق تحقیق ابو ریحان بیرونی، چون او هم تحقیق مال. این حرف ها رو ایشون یک گله می کند و یک مدح و تمجیدی از مردم یونان درباره یونان که اینا خوب حرف جریان ابراهیم خلیل وقتی که برهان قامه کرد خیلی دامن گسترده نشد، وقتی دست به تبر کرد و جعل هم جزازن عالمگیر نشد، وقتی وارد آتش شد یا نارو کونی بردن و سلامن شد خاورمیانه را گرفت یونان بیدار شد. سقراط را وجود مبارک خلیل حق که سعدی میگوید خلیل من همه بت‌های آزری به شکست بیدار کرد. یونان معبر فلسفه است نه مبدع فلسفه. مبدع فلسفه خلیل حق است که کذالک نور ابراهیم ملکوت السماء پدر ماست. در بخش پایانی سوره مبارکه هشت بود و تبعوا ملت ابیکم ابراهیم، پدر دین پدرتون بگیرید، شما فرزند خلیل حقید. و تبعوا ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، شما ابراهیم زاده اید، دین پدرتون رو بگیرید، چرا دنبال این اون میگردید؟ یونان متوجه شد معبر فلسفه شد نه مبدع فلسفه. ابو ریحان بیرونی تو تحقیق مال الهند میگوید من از علمای هند گله دارم چون مدتم تو هند بود که اونها هم اگر مثل مردم یونان بیدار میشدن دیگه فعلا حتی اون روز نه گوساله پرستی بود نه موش پرستی. چند سال قبل این دانشمندان و علمای هند آمدن ایران سری به مؤسسه زدن، من همه حرفا رو بنا گفتم، اینا عشق ریختن همین علمای هند، گفتن اگر گذشتگان ما کار یونانی ها رو میکردن ما امروز دیگه مشفرست و گوساله پرست نداشتیم. پس میشه یک کسی راه خلیل حق را طی کند و بشه سقراط و بشه افلاطون و بشه ارسطو. این گیاه معروف که میگن اسقدوس اسقدوس شنیدید که اصلش ارسطو قدوس است، حالا این ده شده اسقدوس در دارو فروشا. وظیفه ما اینه که وقتی کشوری خون داد طیب و طاهر شد و البلد و طیب و یخرج و نباته به اذن ربه، ما از شهرمون تا قم از قم تا شهرمون فکر بکنیم دیگه منتظر نخواهیم بود. وقتی منتظریم که جهانی حرف بزنیم و جهانی فکر بکنیم، اما جهانی حرف بزنیم و قومی فکر بکنیم، نه لیظهرهو نصیب ما می شود نه منتظر حضرت خواهیم بود و نه سایر برکات. من در خودم احساس خستگی میکنم، لابد شما رو خسته کردم. من مقدم همه شما آیات حجج علمای بزرگ و بزرگوار، مهمانان بزرگوار، آیات بزرگواری که از تهران تشریف آوردن و مهمان این محفل هستند، مقدم همه را گرامی می‌دارم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم. روح مطهر علامه طباطبایی و همه عالمان را دین را با اهل بیت محشور بفرماید و زحمات دارالقرآن را به احسن وجه پاداش خیر عطا کند. پروردگارا امر فرج ولیت را تشریع بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، حوزه ها و دانشگاه های ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با انبیای الهی محشور بفرما. خطر استکبار و صهیونیسم را به اونها برگردان. کشورهای ستم دیده مخصوصا فلسطین و یمن مظلوم را به برکت قرآن و اسرت آزاد بفرما. سعی و کوشش همه بزرگواران را به عنوان بهترین خدمت دینی در نامه اعمالشون مرقوم بفرما. حوزویان عزیز، مراجع مازین، اساتید ما، همه را مهمان لطف خاص خودت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.